ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
برگزاری اولین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حسینیه امام خمینی در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم.
تعیین 1,200,000 تومان به عنوان پاداش آخر سال کارکنان دولت با تصویب هیئت دولت.
اجرای طرح بسته‌بندی گوشت قرمز با هدف حذف واسطه ها و کنترل بازار.
و تعیین تکلیف شهرک‌های صنعتی خصوصی استان تهران و رفع مشکل برق شهرک صنعتی عباس‌آباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. گویندگان خانم درویش حسینی و من محمد رضا حورفر. اخبار صبحگاهی دوشنبه 7 بهمن 1398 را به آگاهی می‌رسانیم.
اولین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حسینیه امام خمینی با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمعی از مسئولان و هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در سخنانی با استناد به آیاتی از قرآن کریم از جمله آیه مودت، معرفت اهل بیت علیهم السلام از جمله حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را لازمه مودت و پیروی از آن بزرگواران دانست و افسود: مهمترین فضیلت آن بانوی بزرگ اسلام عبودیت محض و ادای حق ولایت با از جان گذشتگی بود و پرورش یافتگان این مکتب نورانی مانند شهید سلیمانی نیز مفتخر به عبودیت و ولایت مداری تا پایان جان هستند. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی با اشاره به آثار مهم شهادت سردار سلیمانی مانند افزایش اقتدار اسلام و انقلاب و ایجاد موج جدیدی از بیداری گفت: الگوهای کم نظیری همچون شهید سلیمانی به برکت حاکمیت دین رشد و درخشش پیدا می کنند و به همین علت است که مستکبران از اصل دین و حکومت دینی عصبانی هستند. در این مراسم همچنین آقای مهدی رسولی به ذکر مصیبت و نوحه خوانی بر مصائب حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها پرداخت.
هیئت دولت میزان پاداش پایان سال 1398 کارکنان دولت را اعلام کرد. بر اساس مصوبه دیشب هیئت دولت که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص اجازه داده شده به کارمندان خود هم از رسمی، ثابت و پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت 1,200,000 تومان به عنوان پاداش آخر سال عیدی در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند.
پرواز صبح امروز شرکت هواپیمایی کاسپیان از مبدأ فرودگاه مهرآباد به مقصد فرودگاه ماهشهر از باند فرودگاه خارج شد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: خوشبختانه همه مسافران پرواز تهران ماهشهر در سلامت کامل هستند. رضا جعفرزاده در خصوص سانحه هواپیمایی کاسپیان گفت: این اتفاق ساعتی پیش هنگام نشستن پرواز شرکت هواپیمایی کاسپیان از مبدأ فرودگاه مهرآباد به مقصد فرودگاه ماهشهر در فرودگاه این شهر اتفاق افتاد و هواپیما از باند خارج شد. هواپیما در جاده و نزدیکی پل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی متوقف شد. وی افزود خوشبختانه حال همه مسافران هواپیما خوب است و موضوع و علت حادثه در دست بررسی است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت با نظر اعضای این کمیسیون یارانه معیشتی بنزین در سال آینده به همه یارانه بگیران به طور مساوی تعلق می‌گیرد. آقای قوامی افزود در نشست دیروز این کمیسیون تفسیر 14 لایحه بودجه سال 99 بررسی شد. بر این اساس یارانه معیشتی بنزین در سال آینده به همه یارانه بگیران به طور مساوی تعلق می‌گیرد و به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 20% بیشتر تعلق خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از طرح بسته‌بندی گوشت قرمز خبر داد و گفت با این کار واسطه ها حذف می شوند و هر روز به تعداد مناسبی ذبح دام انجام می شود. آقای عباسی معروفان افزود اگر کمبود گوشت احساس شد از ذخایر اساسی توزیع خواهد شد.
گوشت قرمز الان مازاد بر نیاز کشور تولید میکنیم، اینا رو ساماندهی میکنیم که این مازادشون رو به قیمت مناسب که تولید کننده ها ضرر نکنن بگیریم. گوشت هایی که برای ذخایر میخوایم داشته باشیم گوشت های مصرف خانوار باشه، در وزن 1 کیلو 2 کیلو جدا از اول ها رو تو بسته بندی های شکیل باشه که بتونیم روی کیفیت کار هم کار کنیم. وقتی 1 کیلو 2 کیلو توی ظرف های خوب باشه، خب مستقیم حتما مصرف کننده میاد میخره، یه واسطه‌ای در بین نخواهد بود که اونها بیان بخرن دو مرتبه ریز کنن و مصرف خانوار درست کنن.
پارسا که کمبود دام داشتیم گوشت گرون، الان که دام وفوره قیمت به تعادل نمی، یعنی قیمتی که مصرف کننده رو راضی کنه، بازار مشتری نداره که بخواد کمبودی احساس بشه، قیمت که قرار منطقی بشه.
سوال شما خیلی سوال خوب و هوشمندانه ای هست. اولا یک کالا ممکنه با کیفیت‌های مختلف عرضه بشه، ما تولید رو به اندازه کافی و حتی بیش از حد نیاز داریم. انتظار ما اینه که دستگاه نظارتی نظارت خودشون رو یه خورده شدت ببخشن، هرچند برنامه‌ای هم تو تنظیم بازار مصوب شده که این کار رو دارن انجام میدن.
سخنگوی گمرک ایران گفت 1400 قلم کالای انبار شده در گمرکات کشور که ارزش آن حدود 70 میلیون دلار برآورد می شود تا قبل از پایان سال از گمرکات کشور ترخیص می شوند. آقای لطیفی در این باره بیشتر توضیح می دهد.
اینا همه مجوز ثبت سفارش دارن و چون ثبت سفارش دارن بالاخره یک حقی براشون ایجاد شده و موقعی که قانون اجازه داده، وقتی قانون هم اجازه داده خب پس باید ترخیص بشه، ولی الان قانون گذار جلوشو گرفته، برای همین باید قانون گذار تعیین تکلیف بکنه.
خب فکر کنید کی انجام میشه این موضوع؟
بستگی داره، الان تو کمیسیون اقتصادی دولت هست، اونا باید تعیین تکلیف کنن.
حداقل میره برای مثلا چند ماه آینده؟
نه الان فکر میکنم اگر کمیسیون درست رسیدگی بکنه این برای سال
انجام میشه.
70 میلیون دلار حق آدمیزادی که پول داده کالا آورده و پولش توی گمرک مونده.
آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید با لزوم برخورد قاطع با قاچاق و واردات بی‌رویه تاکید کرد. وی عصر دیروز در دیدار حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اهمیت مبارزه با فساد.
اینجا تهران است،
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر رادیو تهران.
آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید و لزوم برخورد قاطع با قاچاق و واردات بی‌رویه تاکید کرد. وی عصر دیروز در دیدار حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اهمیت مبارزه با فساد و مقوله قاچاق افزود با همه اقدامات و تأکیدات رئیس دستگاه قضا و سازمان بازرسی باز هم شاهد وقوع مفاسد و قاچاق هستیم. آیت الله مکارم شیرازی با تاکید بر اینکه باید دید قاچاقچیان به کجا متکی هستند افزود اگر جلوی قاچاق گرفته نشود تولید داخل فلج می شود. این مرجع تقلید با اشاره به ظرفیت های مختلف کشور با وجود تحریم های ظالمانه دشمنان گفت موفقیت و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها مشروط به این است که فسادی وجود نداشته باشد و اقتصاد کشور هم قوی باشد.
شرکای صنعتی خصوصی استان تهران تعیین تکلیف می شوند. استاندار تهران در جلسه کارگروه رفع موانع سرمایه گذاری از رفع مشکل برق شهرک صنعتی عباس‌آباد خبر داد. آقای محسنی بندپی گفت سازمان برنامه و بودجه شرکت شهرک های صنعتی و اداره برق برای تأمین برق شهرک صنعتی عباس‌آباد تفاهم نامه امضا کردند که باید اجرایی شود. و افزود شرکت شرک‌های صنعتی 1/3 هزینه ایجاد پست 63 مگاواتی برای شهرک صنعتی عباس‌آباد را به صورت نقدی پرداخت می‌کند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هم 25 میلیارد تومان اعتبار به این پست برق اختصاص داده است. آقای محسنی بندپی گفت اداره برق استان نیز 1/3 باقی مانده این هزینه را باید تقبل کند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران هم در این جلسه گفت در هر یک از شهرک‌های صنعتی چندین هزار نفر مشغول کار هستند و به همین علت سیاست دولت باید رفع مشکلات این شهرک‌ها باشد. آقای امامی امین افسود صنعتگران با مشکلات مالیات، ارزش افزوده و مشکلات بانکی مواجه هستند و برای تسهیل شرایط باید بتوانند پایان کار بگیرند. وی همچنین گفت طبق قانون جدید همه شرکت‌های صنعتی خصوصی از مزایای شهرک صنعتی دولتی برخوردارند و از این رو باید برای رفع مشکلاتشان آنها را از پرداخت عوارض تغییر کاربری مستثنا کرد.
رتبه استان تهران در پیشرفت اشتغال روستایی از 27 به 17 ارتقا پیدا کرده است. استاندار تهران پس از برگزاری 14 جلسه کارگروه اشتغال استان تهران گفت این جلسه برای جذب اعتبارات و ایجاد اشتغال پایدار با حضور نمایندگان همه دستگاه‌های عضو کارگروه تشکیل شد. آقای محسنی بندپی افسود در این جلسه کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی و بنیاد شهید درباره فعالیت‌های خود برای ایجاد اشتغال در تهران گزارش دادند. وی همچنین گفت با پیگیری هایی که شده در استان تهران شاهد رشد اشتغال بوده این به شکلی که در حوزه اشتغال روستایی رتبه استان تهران از 27 به 17 ارتقا پیدا کرده است و این نتیجه فعالیت و اقدامات مؤثر کارگروه اشتغال استان تهران در حوزه جذب اعتبارات و ایجاد اشتغال پایدار روستایی است.
نام بزرگراه رسالت در ایام دهه فجر به شهید سلیمانی تغییر می‌یابد. پس از شهادت سردار سلیمانی شورای شهر تهران تصویب کرد که نام بزرگراه رسالت به شهید سلیمانی تغییر کند. معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 4 گفت کار ساخت تابلوهای معابر اصلی و فرعی این بزرگراه با کیفیت بسیار بالا آغاز شده است و به زودی پایان می‌یابد. آقای اناری افزود اصلاح تابلوهای مربوط به تقاطع بزرگراه شهید حاج قاسم سلیمانی با بزرگراه‌های شهید باقری، شهید صیاد شیرازی، شهید یاسینی و امام علی بر عهده سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران است و همزمان تابلوهای معابر داخلی منطقه ساخته می شود و در دهه فجر نصب خواهد شد.
1180 نفر بر اثر حوادث رانندگی در آذرماه در جاده های کشور جان باختند. بنابر اعلام سازمان پزشکی قانونی اگرچه در آذر در مقایسه با دیگر ماهای سال کمترین آمار تلفات حوادث رانندگی رخ داده اما در این ماه 934 نفر مرد و 246 نفر زن بر اثر حوادث رانندگی جان باختند. در این ماه استانهای تهران با 120، فارس با 82 و خوزستان با 79 فوتی بیشترین و استانهای خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، ایلام، اردبیل و کوکیلوی بابای رحمت و خراسان جنوبی کمترین آمار تلفات را داشتند. همچنین بنابر اعلام پزشکی قانونی در 9 ماهه امسال آمار تلفات حوادث رانندگی 1.4% افزایش داشته است. در این مدت 13703 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند.
رئیس پلیس راهور ناجا میگوید پلیس راهور بستن کمربند ایمنی در اتوبوس ها را به شدت کنترل می کند. سردار هادیانفر در این باره گفت
اتوبوس ها در صورت رانندگان مکلف هستند به تامین امنیت و جان مسافرانشون از مبدأ مقصد و سامانه‌های پلیس، سامانه سپهبد کنترل میکنه. ما غیر از اون ابلاغ کردیم به تمام واحدهای گشتیمون در جاده‌های کشور به صورت رندومی اتوبوس‌ها رو در حاشیه امن راه متوقف کنن، کنترل کنن اتوبوس رو مجدد از جهت بستن کمربند تمام سرنشینان، راننده و همه عزیزانی که در اتوبوس هستن.
رئیس پلیس راهور ناجا همچنین با اشاره به اینکه 70% کشته‌های تصادفات در جاده‌های کشور اتفاق می‌افتد گفت بستن کمربند ایمنی در صندلی عقب در تردد جاده‌های کشور کنترل می‌شود.
برابر قانون بستن کمربند برای سرنشینان وسیله در جاده‌های کشور الزامی است، به خصوص در بحث سواری‌ها و ناوگان مسافری. خب ما ابلاغ کردیم، از 2 ماه قبل تذکرهای دادیم، اطلاع رسانی کردیم و از مردم عزیزمون خواهش کردیم که حتما از کمربند ایمنی در جاده استفاده کنن، نه تنها راننده و سرنشین جلو، همه سرنشینان وسیله، به خصوص کودکان، نوجوانان و نهالانی که در صندلی عقب میشینن. بستن کمربند در همه الزامی است. افسران ما در جاده ها حتما اعمال قانون خواهند کرد.
خبر ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. کاراتکاهای ایران پیکارهای جانی کاراتبان پاریس را با کسب مقام سومی به پایان بردند. در آخرین روز این رقابت‌ها بهمن عسکری و خانم حمیده عباس‌علی در دیدار نهایی وزن منهای 75 و به اضافه 68 کیلوگرم به ترتیب حریفانی از فرانسه و ترکیه را شکست دادند و صاحب مدال طلا شدند. صالح عباس‌علی هم در به اضافه 84 کیلوگرم نشان برنز گرفت. در جدول رده بندی ایران با 2 مدال طلا و 1 برنز بعد از تیم‌های ترکیه و اسپانیا در سکوی سوم است. در دومین بازی هفته افتتاح لیگ برتر فوتبال ایران دیروز تیم صدرنشین پرسپولیس با 2 گل میهمانش تیم تراکتورسازی تبریز رو شکست داد و با 37 امتیاز اختلافش را با سپاهان تیم دوم جدول به 5 امتیاز رساند. علی علیپور و وحید امیری گلزنان پرسپولیس در این دیدار بودند. همچنین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شجاع خلیل‌زاده از پرسپولیس و محمد رضا خان‌زاده از تراکتورسازی را به دلیل رفتارشان با دستور موقت تا اطلاع ثانوی از حضور در مسابقات محروم کرد. در دیگر بازی این هفته نفته مسجد سلیمان با 2 گل صنعت نفته آبادان را بود. در بازی مهم هفته 21 لیگ دسته 1 فوتبال کشور هم دیروز نیروی زمینی 3-2 به مصر رفسنجان باخت. قشقایی شیراز 1-0 از سد گل ریحان البرز گذشت و دیدار رایکای بابل و نود ارومیه 0-0 مساوی شد. در جدول مصر رفسنجان با 42 امتیاز، گل ریحان البرز با 38، نود ارومیه با 37 امتیاز اول تا سوم. در هفته 11 لیگ برتر والیبال شهرداری برامی 3-2 از سد سپاهان اصفهان گذشت. پیکان 3-1 برابر شهرداری ارومیه به برتری رسید. سایپای تهران با همین نتیجه شهرداری گنبد رو برد و کاله مازندران 3-0 برابر خاتم اردکان پیروز شد. در جدول تیم شهرداری برامین با 10 برد، پیکان و سایپا با 8 و سپاهان و کاله با 7 پیروزی اول تا پنجم. در مهمترین رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در ایتالیا بامداد امروز ناپولی با برتری 2-1 مقابل یوونتوس دومین شکست فصل صدرنشین را رقم زد. دیدار اینتر با کالیاری و روم با لاتسیو نیز با تساوی 1-1 به پایان رسید. در لیگای اسپانیا رئال مادرید با 1 گل وایادولید را شکست داد و به صدر جدول صعود کرد. آتلتیکو مادرید هم برابر لگانس با تساوی بدون گل متوقف شد و خطافه با 1 گل برابر بتیس به پیروزی رسید. بعد از ادامه مرحله 16 نهایی جام حذفی انگلیس تیم لیورپول در زمین تیم گمنام شرزبری به تساوی 2-2 رضایت داد. منچستر سیتی مدافع مال قهرمانی با 4 گل برابر تیم فولام به برتری رسید و منچستر یونایتد با نتیجه پرگل 6-0 مقابل تیم ترانمیر پیروز و راهی دوره بعد شد. با آخرین خبری که کوبی برایان ستاره بزرگ بسکتبال آمریکا در سن 41 سالگی بر اثر ثانحه سقوط هلیکوپتر درگذشت. اسطوره لس آنجلس لیکرز در هلیکوپتر شخصی خود بر فراز کالیفرنیا در حال حرکت بود که دچار این ثانحه شد. در این حادثه دختر 13 ساله کوبی نیز جان خود را از دست داد.
مشروع خبرها را از رادیو تهران پی می‌گیریم. شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد بارش‌های استان تهران از ابتدای پاییز تا پایان دی با 33% افزایش در مقایسه با متوسط بارش‌های 50 سال گذشته به حدود 150 میلی‌متر رسید. آقای عسکری نژاد، سرپرست گروه بهره برداری از سدهای کشور این شرکت، در این باره گفت:
بارش ها در استان تهران حدود 150 میلیمتر بود در این 4 ماه که نسبت به دراز مدت 33% افزایش داشته. سدهای تهران شامل لار، لطیان، ماملو، کرج و طالقان در 4 ماه نخست سال آبی جاری حدود 230 میلیون متر مکعب ورودی داشتند که نسبت به دوره مشابه سال قبل با 12% کاهش مواجه بودند.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور امروز با حضور آقای روحانی رئیس جمهور برگزار شود.
معاون امور بانکی وزیر اقتصاد از حذف یا ادغام 500 شعبه بانکی از ابتدای سال تا کنون خبر داد و گفت این تعداد تا پایان سال 98 به 700 شعبه میرسد.
سازمان سنجش اعلام کرد ثبت نام برای شرکت در آزمون سراسری سال 99 از چهارشنبه 16 بهمن آغاز می شود.
شمار قربانیان شیوع ویروس کرونا در چین به 80 تن رسید. بیش از 2800 نفر نیز در این کشور تاکنون به ویروس کرونا مبتلا شدند. مقامات چین پیش بینی کردند دست کم 1000 نفر دیگر به شمار مبتلایان به این ویروس اضافه شوند.
خبرگزاری‌ها گزارش دادند ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز در حضور نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و بنی گانتس رقیب انتخاباتیش در واشنگتن طرح به اصطلاح سال خود موسوم به معامله قرن را رونمایی می‌کند. گروه‌های مقاومت فلسطینی اعلام کردند هرگز زیر بار این طرح ننگین نخواهند رفت.
سفارت امریکا در بغداد دیشب با 5 راکت کاتیوشا هدف حمله قرار گرفت. گفته می شود یکی از راکت ها به غذاخوری سفارت اصابت کرده و حداقل 5 امریکایی زخمی شدند. پس از این حمله بالگرد ها و جنگنده های امریکایی بر فراز پایتخت عراق به پرواز در آمدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت حمله دیشب به سفارت امریکا در بغداد را بر عهده نگرفته است.
و نیروهای جنبش انصارالله یمن در ادامه عملیات علیه اشغالگران سعودی و مزدورانشان کنترل شهرک باستانی براقش و منطقه نظامی از صفرا را در مرکز استان الجوف به دست گرفتند.
مراجعه زوجین به مراکز مشاوره طلاق موجب کاهش 15-25% طلاق در کشور شده است. آقای مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهسیستی، در پاسخ به همکارم کرمی گفت سالانه 150 هزار نفر به 242 مرکز مشاوره طلاق در سراسر کشور مراجعه می کنند.
242 مرکز مداخله برای کاهش طلاق در بهسیستی داریم که توی زمینه برای کاهش طلاق کار میکنه. البته این جدا از کلینیک‌های مددکاری اجتماعی و مراکز مشاوره روانشناختی است که به عنوان بخشایی که ما ارجاع میدیم به اونا در مواردی که پرونده‌ای بوده پیچیده تر باشه و نیاز به مداخلات زمانبر دیگری از جهت مشاوره و مداخلات مددکاری اجتماعی داشته باشه. ما غیر از اون 242 مرکز مداخله در کاهش طلاق داریم. سالیانه حدوداً ما سال گذشته 50,000 نفر به ما مراجعه کردن برای این موضوع. الان هم تقریبا تو 6 ماه اول که ما آمارگیتون بوده 84,500 نفر مراجعه کردن برای این گرفتن خدمات. الان تقریبا ما تا 24 استان این سامانه تصمیم راه اندازی شده و البته عمدتا در مراکز استان، به خصوص اون 10-11 استانی که در نرخ طلاق در واقع بالاتر بودن که عمدتا کلان شهرها و استانهای بزرگ هستن. ما تونستیم به دستاوردهای خوبی برسیم. تو استان به استان فرق میکنه. سرجم به طور 15-25% تونسته به سازش بین زوجینی بشه که اینا میخواستن برن طلاق بگیرن. ما از همکاران مددکار اجتماعی هم استفاده کردیم به خاطر اینکه بتونیم در واقع نگاه کاملتری به موضوع خانواده داشته باشیم.
تو این مراکزی که مشاوره طلاق میدن هزینه دریافت میکنن؟
در اون گام اول مراکز مداخله برای کاهش طلاق فعلا ما هیچ هزینه از خانواده ها نمیگیریم و تمامشو به بهزیستی داره انجام میده.
خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در استان تهران برای امروز آسمانی صاف و قسمتی ابری رو داریم، در بعضی ساعات غبار محنی رو داریم و میتونم بگم که فردا می شرایط رو داریم، اما دیگه از چهارشنبه با ورود ناپایداری به استان تهران جابجایی هوا رو داریم و هوای تهران مطلوب تر خواهد شد. ضمن اینکه نوسانات دمایی امروز و امشب ایستگاه مهرآباد بین 7 و منفی 1 درجه پیش بینی شده، شمیرانات 7 و منفی 2، رباط کریم 10 منفی 1، آبنی 0 منفی 7، دماوند 5 منفی 10، فیروزکوه 2 منفی 12، شهریار 8 منفی 1 و شهرستان ورامین پارکدشت هم 10 و منفی 1 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده. البته دیگه از فردا سه شنبه به تدریج روند افزایش نسبی دما رو در استان تهران خواهیم داشت.
هنگام اذان ظهر امروز با افق تهران ساعت 12:17 است. روز بخیر عزیزان.
صدای شهر.
صبح دوشنبه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران بخیر، با یک بخش 5 دقیقه دیگه از استودیو صدای شهر در خدمت شما هستیم.
ترافیک.
اما در حال حاضر ترافیک سنگینی رو در بزرگراه‌های امام علی، شهید زین الدین و شهید صیاد شیرازی شاهدیم. اگه قصد دارید به سمت جنوب بزرگراه امام علی برین، با خبر باشید. از خیابان پیروزی تا بزرگراه خاوران ترافیک سنگینه. بزرگراه شهید زین الدین هم مسیر شرق به غربش از بزرگراه امام علی تا محدوده بزرگراه شهید حقانی تردد خودروها به کندی انجام میشه. و در آخر اگه میخواین به سمت شمال بزرگراه شهید صیاد شیرازی برین، بدونید که از میدان سبلان تا بزرگراه رسالت تراکم ترافیکی دیده میشه.
از سامانه‌های ارتباط مردمی شهرداری صحبت می‌کنیم که چند سالیه که برای ایجاد ارتباط بین شهروندان و شهرداری اختصاص داده شده. اما ببینیم شهروندان چقدر با این سامانه‌ها آشنا هستن.
خدمات شهری دیگه، به جای اینکه آدم مراجعه کنه مستقیم به شهرداری، معمولا با این تلفن جواب.
تا بال پیش اومده خودتون تماس داشته باشید؟
زیاد، خیلی زیاد.
میتونم بپرسم چه مواردی بوده؟
مواردی بوده اینجا موش زیاد بوده، ما زنگ زدیم عرشبت که یا زباله ها رو جمع نکردن یا جارو نکردن، این موارد بوده.
نتیجه چجوری بوده؟
خوب بوده، خوب بوده، یعنی سریع اومدن.
اکثرا تا این مشکلی پیش میاد زنگ میزنم و سرسیافت در اطلاع رسانی میشه و خدماتی که ازشون میخوان رو به نفع اصلا هم انجام میدن.
تا به حال پیش اومده با این سامانه تماس بگیریم؟
بله بله پیش اومده.
چی بوده؟
نزدیک منزلمون بوده، یک ساخت و ساز حالت نامناسبی داشته تجاوز میکرده به حریممون، به حریم منزل رو. بعد سرسویف رنگ زدیم، خیلی سریع هم اومدن تا اقدام انجام دادن، جلوگیری کردن. خیلی هم کارشون خوبه،
نتیجه کامل گرفت.
بله بله خیلی خوبه، خیلی خوبه. مثلا بعضی جاها هستن احتیاج به آسفالت کاری و کارا دارن، زنگ میزنیم خیلی زود میان خدمت رسانی میکنن.
من فکر کنم که یه بخش مربوط به مشکلات شهریه که در حوزه مسئولیت شهرداری تهرانه و یکم انتقادات و پیشنهاداتیه که مربوط به شهرداری تهرانه.
تا به حال خودتون تماس گرفتیم؟
بله، ما هم یه مشکلی توی جوب نزدیک خونه داشتیم تماس گرفتیم.
خب نتیجه هم گرفتیم؟
بله، اومدن مشکل حل کردن.
نظرتون کلن چیه راجع به این سامانه؟ چقدر ضرورت داره تو زندگی شهری شهر بزرگی مثل تهران که یه چنین سامانه‌ای وجود داشته؟
بالاخره داریم به سمت دولت الکترونیک پیش میریم و امروزه دسترسی به این خدمات آیتی میتونه هم سرعت خدمات رو بالا ببره، هم میشه کیفیت اون رو ارتقا بدیم.
این شماره رو بگیرید: 88-82-00-01. اینجا استدیو صدای شهره.
اما در این لحظه توجهتون رو به یک خبر جلب میکنم. شاخص کیفیت هوای شهر تهران در حال حاضر روی عدد 128 و این یعنی هوای شهرمون برای گروه‌های حساس ناسالم، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی و یا سنگین خارج از منزلشون رو کم بکنند. عزیزان همراه، موضوع گزارش‌های امروز ما در بخش صبحگاهی استودیو صدای شهر رادیو تهران درباره سامانه‌های ارتباط مردمی شهرداری تهران، یعنی 137-1888-87-500 و سامانه‌های دیگر بود. شما چقدر با این سامانه‌ها و کارکرد اونها آشنا هستید؟ تلفن ما 88-82-301.